بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائنا أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب میدانید که مطابق بعضی از روایات امروز روز 25 ماه ذی‌الحجه مصادف است با نزول سوره هل اتی که 18 آیه از آیات این سوره در باره عظمت اهل بیت و ما مدارک و منابعش رو در تفسیر نمونه نوشتیم در مقابل منکران فضیلت که به هر بهانه این میخواهند فضائل رو مکتوم بدارن، اون افکار اموی هنوز ادامه دارد و اصرار بر اخفا دارن، ولی اسنادی از کتابهای خودشون ما داریم. بنابراین روز روز مبارکی هست و روز افتخاری است و قرار گرفتن این حوادث پشت حادثه بله قدیر، اینها همه عظمت قدیر رو پررنگ‌تر میکنه. نزول سوره الاعتاد، مسئله خاتم بخشی، مسئله مباهله، همه اینا. امیدواریم که انشاءالله خداوند به ما توفیق بده شیعیان خوبی باشیم، پیروان خوبی باشیم، مخلص باشیم، خادم باشیم، تنها به سخن قناعت نکنیم. در آستانه ماه محرم هم قرار داریم. من لازم میدونم چند تا تذکر کوتاه بدم بعد بریم سراغ بحث فقهیمون. با توجه به اینکه چند روزی بیشتر به محرم نمونده، امروز هم روز آخر درس، باید هممون به فکر باشیم که این عاشورا انشاءالله با شکوه تر، پربارتر، مفیدتر از عاشوراهای سالهای گذشته بوده باشه. تجربه نشان داده در سایه عاشورا ما میتوانیم اسلام رو زنده کنیم، ما میتوانیم تشیع رو زنده کنیم و نیروی بسیار خوبی عاشورا ایجاد میکنه که با آن میتوان کارهای مهمی انجام داد. باید در ایام عاشورا با توجه به اون حدیث شریف پیغمبر ان القتل الحسین علیه السلام حرارتا لن تبرد و ابدا، شهادت امام حسین آتشی در دلها افروخته که هرگز خاموش نمی شود، جاودانی است. باید کاری کنیم که این جاودانگی کاملا پررنگ باشه. چند نکته رو آیون باید انشاءالله رعایت کنند. نکته اول، تمام کسانی که میتونن این ایام به تبلیغ بروند بروند، لازمه. حجمه زیادی از سوی مخالفان شروع شد و اطلاعاتی به ما رسیده است فرقه زاله بهایی فعالیت شدیدی شروع کرده، مسیحیان فعالیت شدیدی شروع کردن و متصرفه اونها مشغولن و این عارفان کاذب غیر مسلمان هم اونها هم سخت مشغول فعالیت هم. و به نظر میرسه که همه اینها یا بسیاری از اینها جنبه سیاسی داره، برای این که میخوان مذهب رو با مذهب بکوبن، همون برنامه‌ای که شیطان و اتباعش دستور داد. رو عابد رو میخواهی منحرف کنی، به وسیله عبادت دروغین منحرفش کن، نه با وسائل دیگر. مذهب رو با مذهب بکوبن این جمعیت. باید خیلی به هوش باشیم، خیلی مراقب باشیم، مخصوصا در میان جوانان باید تبلیغات بسیار مؤثر و خوبی بشه. سعی کنید در مجالستون مخاطبتون جوانان باشن. مثلا در هر مجلس که صحبت میکنید سخنی از جوانان هم بگید که اینها بدونن مخاطبن و مورد توجه و عنایت شما قرار دارن. حتما خطابی به اونها داشته باشید. و اینا در دام دشمنان و تبلیغات فاسد دشمنان، مثلا وهابیان مشغولن، در دام اینها گرفتار نشد. بنابراین تمام کسانی که توان دارن باید استفاده کنن. نکته دوم این است که در باره عاشورا به ذکر حوادث قناعت نکنید. ریشه ها رو بگید، نتیجه ها رو هم بگید. هر حادثه تاریخی در دنیا ریشه هایی داره، وقایعی داره، نتایجی داره. معمولا وقایع رو میگم، اما از کجا ریشه گرفته؟ عاشورا ریشه در زمان جاهلیت و جنگ های ضد اسلام ابو سفیان ها و ابو لهب ها و ابو جهل ها داشته. بقایای اون هست تا رسید به زمان بنی امیه و معاویه و امثال یزید و امثال اینها. ریشه ها معلوم باشه. برنامه ضد انقلاب اسلام بود. قدرت گرفتن و بر جای پیغمبر نشستن و دستاورد پیغمبر از بین بردن، این برنامه بود. بعدم چه آثاری برای جهان اسلام به بار آورد، آثارش رو هم باید گفت. و نکته سومی که باید بهش انشاءالله همه توجه داشته باشن، مصائبی ذکر بشود که نشانه مظلومیت توأم با عظمت باشه، نه مظلومیت توأم با حقارت. بدون شک شهیدان کربلا مظلوم بودند، اما مظلوم سرکلن خود افتخار، نه مظلوم ضعیف علیاذ بالله ذلیل. نه، این باید خیلی رعایت بشه. بعضی از افرادی که وارد نیستن، ناآگاهن، بی سوادن، کم سوادن، در میان مداحان، بعضی از مداحانی که معارف سطح بالایی ندارن، تنزل میدن مسائل رو، توأم میکنن با مسائل تحقیر آمیز. این رو باید مراقب باشید در موقعی که بیان میشید. نکته دیگر این است که اخیراً عزاداری ها دارای انحرافاتی میشید. این انحرافات انواع اقسامی داره. بعضیاش آهنگهایی است که از به اصطلاح جوامع غیر اسلامی گرفته میشه، آهنگهای مبتذل، میان اشعاری رو در این آهنگها میسرایند و همونها رو در مجالس جوانان مطرح میکنند. آهنگ های بدیه.
چون قد کردن
تفسیر شما بوده دیگه، تفسیر شما بوده. بله، به هر حال این که من گفتم اهداف رو بیان کنید همینه، یعنی اهداف رو بیان میکنید که امام حسین شهید شد که زنده کنن مکتب و عقاید و اخلاق و احکام و ما بیام گریه کنیم برای امام حسین و مکتب و زیر پا بذاریم. البته اینی که شما میگید موارد نادری هست، ولی فعلا اکثریت دارن متوجه میشن ظهر عاشورا اول نماز بخوانند و اینو باید بگید دعوت بکنید که در ظهر عاشورا نماز بخونند و حتی مجالس شبانه طولانی نشه که به نماز صبح لطمه بزنه، نماز مغرب عشا به موقع خونده بشه، نماز ظهر به موقع خونده بشه. اینا رو باید تأکید کنید. امام حسین شهید راه نمازه، اینا رو باید گفت. و این نکته رو هم توجه داشته باشید، از حرکات وحنامیز موجب وحن اینا باید پرهیز بشه. مسئله غم زنی، خون از سر و پای انسان روی زمین و روی حسینی و مسجد بریزه، عکس برداری کنن، در دنیا منتشر کنن، ما هم به یه تهمت هایی که دیگه حالا تغییرشان خوب نیست بکنن، اینا رو باید مراقب باشید. ما میگیم تعظیم شعائر در حد اعلا، اما کاری که باعث وحن باشه نباید انجام داد. هر کسی باید به این نکته توجه داشته باشه. بگن بزرگان پیشین، مرحوم آیت الله نائینی، جمع دیگری، میگیم اونا اگر امروز بودن اونا نمیگفتن. اونا در زمان خودشون یه شرایطی بود که فتوا دادن به جواز، ولی ما در شرایطی دیگری زندگی میکنیم که آثار سوءش رو چشم دیده. فیلمی آوردن برای من دیدم در یکی از شهرها که نام نمیبرم، آمدم شیشه های بزرگی رو خرد کردم، کوبیدم، بعد علک کردم، خرد شیشه ها رو روی زمین پهن کردم، بعد پیراهن رو در آورده با بدن لخت روی اون میخلطیدن. بچه ای رو هم دیدم انداختن رو میغلطونن، بعدم شنیدم بچه فوت کرد. این چه کاری ما بکنه؟ ما میخواهیم بمیریم بریم در میدان جهاد بمیریم. افتخار شهادت افتخار ماست، اما این کارها صحیح نیست. دشمنان به ما خلاصه زبانشون باز میشه، زبانشون به ما میگه و میگن آقا این مراسم علیاذ بالله، علیاذ بالله مراسم خرافی. ما باید عظمت و شکوه این مراسم رو نشان بدیم. و نکته دیگر این است که مردم رو همه دعوت به وحدت کنید. مبادا مجالس امام حسین وسیله بهره برداری جناح‌های سیاسی بشود. مجالس امام حسین حلقه اتصاله، باید همه دلها رو هم متحد کنه. البته در این مجالس آنچه باعث تقویت نظام جمهوری اسلامی می شود باید گفته شود، اما مسائل جناحی نباید اجازه بدید مطرح بشه، باید وسیله وحدت و اتحاد باشه. این رو هم باید انشاءالله همه بهش توجه داشته باشن. نکته دیگر این است که شما یه سلسله مسائل اخلاقی و روایات و آیات رو بنویسید، رو کاغذ دستون بگیرید، در سخنرانی بخونید. این که خیال بکنیم باید حفظ کنیم، اگر حفظ نکردیم نگیم. حتما باید حفظ کنیم، از حفظ کنیم نکنیم نگیم. نه، نمیرسه آدم همه این کلمات نهج البلاغه، خطبه های امام حسین، روایات اخلاقی، آیات مربوطه رو همه حفظ کنه. خب نمیرسه. یادداشت میکنه و من دیدم وقتی ما یادداشت میکنیم از اون جدیتر گوش میدن. فرقر از این هم در میارم، میگم برای شما چند تا حدیث خوب دیدم، یادداشت کردم برای شما بخوانم. حدیث از کافیست، از کجاست، از کجاست. این خیلی مفیده، خیلی مؤثره. خالی بودن منابع از حدیث اهل بیت، از آیات اخلاقی قرآن، از مسائل آموزنده بزرگان، عیبه. میگن تکرار میکنیم چون وقت حفظ کردن نداریم. حفظ نمیخواد بکنیم. بنویس، بخوان. خیلی هم مؤثر واقع میشه. من در شب قدیر در همین حرم بحثی داشتم در باره داستان قدیر. کتاب از قدیر بردم، متن روایت رو که فشرده بود خوندم، کلمه به کلمه تفسیر کردم، از کاناله های مختلف هم زنده منتشر شد. خیلی مؤثر واقع شد. مستند دیدن میخونم، تفسیر میکنم. بنابراین خالی نشه، کم محتوا نشه منابرتون به خاطر اینکه نمیرسید حفظ بکنید. این بهترین راه گاهی خود کتاب رو ببرید. من فراموش نمی کنم مرحوم آیت الله عثمانی گلپایگانی، ایشون ایام عاشورا منبر میره تو خانه خودش، کتاب مقتل میگرفت، از روی مقتل میخوند و میگفت و مردم گریه میکرد. در منزلشون، البته این مردم شاید 50 سالش، این عید نیست، اشکال نداره، این نکته رو مخصوصا همه رعایت. نکته دیگر این است، از نظر فن منبر اگر منظم بگید مطلوب واقع میشه. مردم امروز، من 3 تا مطلب میخوام به شما بگم. اول این، دوم این، سوم این، بگید و مدرکشم بگید. این خیلی مؤثر واقع میشه تا انسان خلاصه گلقاتی بگه، آش شل قلمکاری درست بکنه که ندونن این چی میخواد بگه، چی کار میخواد بکنه. خیلی فرق میکنه بین منابری که منظم و مرتب باشه و منابری که مخلوط باشه. همونطور که درس و وقت منظم بگی جاذبه پیدا میکنه، منبرم همینطوره، سخنرانی هم همینطوره، مقاله هم همینطوره، کتاب هم همینطوره. نظم در عالم آفرینش حرف اول رو میزنه، این نظام خدا آفرینه، ما هم باید همراه و همگام با این نظام باشیم. به هر حال امیدوارم حد اکثر استفاده رو از این محرمی که در پیش دارید بکنید، بلکه به وسیله این مجالس هم خدا به ما بیشتر رحم کنه و هم دعاهامون بیشتر مستجاب بشه، هم اختلافات برطرف بشه، هم هجمات دشمن تمام بشه، خونسا بشه، کم بشه. انشاءالله ما امیدواریم از برکات این بزرگوار و بزرگواران شهیدان کربلا نتایج زیادی انشاءالله بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه تکی از مسئله دیروز و این هم باقی مونده ما میخونیم الان، در باره مسابقه‌ای که داشتیم، الحمدلله رساله‌های خوب و پرباری نوشتن. دیروز هم جناب حجت الاسلام آقای مهدانی شرح خوبی براتون خوندن، ما از زحمات ایشان و دوستانشون که خیلی زحمت به این کار کشیدن تشکر میکنیم. این رساله ها رو هم من میفرستم، میارن، یه نگاهی هم خودم میکنم به این رساله ها، تذکراتی هم لازم بود انشاءالله خدمتتون عرض میکنم و برای گرفتن جوائز انشاءالله از عصرها مراجعه کنید به دفتر و زودتری هم جوازتون بگی، لوح تقدیر هم انشاءالله آماده میشه، خدمتتون خواهیم دار. و اما حالا ببینیم چه میشود. خدمت شما که عرض کنم، بحث ما در مسئله سوم از مسائل اقسام حج، مسئله مهمی است دارای 4 فرعه. فرع اولش رو خوندی، کسی که قبلا مکه براش واجب شده، در خارج محدوده مکه بوده، آفاقی بوده، حجم واجب شده، حالا آمد مجاور یا متوطن شد، آیا حج تمتعی که بر او در زمان بیرون بودن از مکه واجب شده بود مبدل به قران افراد میشه چون مکی شده یا نه؟ جمعی گفته بودن که مبدل نمیشه. قبلا مستطیع شدی، بعد مطابق اون چه مستطیع شدی انجام بدی، ولو آمدی در مکه متوطن شدی یا مجاور فرق نمی کنی. ما از کردیم این سخن درست نیست. دلیل اونم اساسش تبدل موضوع بود. موضوع که عوض شد حکم عوض میشه. دلیل نداریم. اون تأثیری نداره. فاصله هم شده باشه تأثیری نداره، فاصله هم نشده باشه تأثیری نداره. اجازه بدید من این حاشیه که بر قروه دارم در اینجا کوتاه و تمام ادله هم درش فشرده بیان شده براتون بخوانم. ایشون فرموده لا اشکال در عدم تبدل. عروه میگه ما گفتیم بل فیه اشکالون قوی، تبدل پیدا میکنه، چرا نکنه؟ کما ان صاحب المدارک والمحدث البحرانی و بعض المحشین للعروه و ذالکه، چرا؟ لاحتمال تبدل حکمهی به تبدل الموضوع، چون موضوع عوض شده، حاضر المسجد الحرام نبود، حالا حاضر المسجد الحرام. قرآن میگه حاضر المسجد الحرام باید حج تمتع به جان نیارن. بله، کما هو کذلک فی باب صلات المسافر والحاضر فإنه اذا کان فی اول الوقت حاضرن، اول وقت تو خانهش نشسته بود نماز رو نخون، گم بریم در سفر میخونیم، ولم یصلی ثم صار مسافرن، بعد رفت سفر، مخاطبه به چی میشه؟ مخاطب به خطاب قصر میشه، فعلیه القصر و فی عکسه علیه تمام. مسافر بود، مخاطب به خطاب لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه بود، نخوند نماز رو از چیکو میرین توی خانه میخونیم راحت تر، حالا که اومد مخاطب خطاب تمام میشه. و کما فی سایر موارد تبدل الموضوع، تبدل موضوع تر تمام فقه، فی ابواب صلات و صیام و غیرها، کل ذلک لاطلاق قوله تعالی ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، اطلاق داده. سوا آن قبلا مستطیع شدی یا بعدا مستطیع بشی، اطلاق نداره؟ اطلاق داره دیگه. و اطلاق روایات الکثیره الوارده فی المسئله، روایاتی که میگه حاضر باید قران اخراج به جا بیاره، نائی باید تمتع، ابلاغ داره. سوا اون که قبلا مستطیب بوده بعدا مستطیب شد بغنه میکنه. کما سیعت الاشارتو تعت الاشارتو الیها انشاءالله. این آخرین جمله و مجرد کونهی مستطیعن قبل ذالک، قبل از آنی که بیاد مجاور بشه، متوتن بشه، مستطیع بوده، فاستقر الحج علیه به عنوان تمتع، قبلا حج تمتع مستقر شده، لا ینافی ما ذکرنا بعد ملاحظت تبدل موضوع. ملاحظه میکنید فشرده تمام مطلب رو گفتیم، هیچ روایتی برخلافش نداریم، حتی یک روایت، هیچ روایتی برخلافش نداریم. خواهد اجازه بدی قضا ربطی نداره، قضا تبدل بوزونی، قضا که عوض نمیشه، استقرار قضا عکس برداری از اداست، تبدل معنی نداره. قضا یعنی این اون رو باید تحویل بدی در غیر وقتش، این اون رو در غیر وقتش باید تحویل بدی، این معنی قضاست. تبدل موضوع این است که موضوع عوض بشه، خطاب عوض بشه، این که خطاب عوض نشده رم کاملا در مقام بیانه. بله بله بله. خب اجازه بدید، اجازه مطلب روشن. بعضی مطالب ما میگیم تو مغز انسان باید خود بیات بشه، جا بیفته. یک روایت هم بر خلاف این نداریم، هیچ روایت نداریم، هیچ روایتی نداریم، ابدا میخونیم، میرسیم میخونیم، هیچ دلیلی بر خلاف این نداریم. و اما بریم سراغ مسئله دوم، سرنخش لاغل بندازیم. فرق دوم، فرق دوم اون فرق اصلیه، ستای دیگه حاشیه است. فرق دوم این است، اگر کسی سابقا مستطیع نشده، حالا آمد مجاور شد در مکه، تا یک سال دو سال عوض نمیشه فرضش، اما بعد از آنی که دو سال تمام شد و وارد سال سوم شد، این خطابش عوض میشه، خطاب او عوض میشه. یعنی تا به حال حکم نائی داشت، حالا که آمد در اینجا مجاور، متوتن که واضحه روز اول میشه، ولی آمد مجاور شد، تا دو سال حکمش عوض نمیشه. توتن همون یه هفته اول هم نیت کرده میشه متوتن. چرا؟ حد اقلش نه یه هفته مونده به نیت توتن. همه دستگاه و زندگیش هم آده اینجا، ما خانه و زندگی رو اینجا شد، وطن اون اینجا شد، نیت کرد، توتن زود حاصل میشه. و اما در مجاور این معنا هست، عبارت امام من براتون بخونم، عبارت گویا و روشنی هست. میفرن اما لولم یکن مستطیعا، ما گفتیم مستطیع باشد و نباش فرق نمی کنیم، منتها ایشون رو مبنای خودشون عروه هم همینطور. اما لولم یکن مستطیعا ثم استطاع بعد اقامت ای فی مکه، بعد از آنی که مقیم مکه شد، استطاعت پیدا کرد. فینقلب فرضه الى فرض مکی، واجبش از تمتع مبدل می شود به قران و اقرار، منتها با این قید بعد دخول فی سنت ثالثه، بعد از آنی که در سال سوم وارد شد منقلب میشه. بله، منظور از فرض مشروط به استطاعت، در مدینه فرضش تمتع بود، مشروط هم به استطاعت، فرض مشروط. در مکه فرض مشروط به استطاعتش عوض میشه قران و افراد، لکن به شرط، یه شرط هم توش میسازه، یعنی شرط دوم میشه، شرط اولش دو سال بودنه، این شرط دومه، به شرط ان تکون الاقامت به قصد مجاوره، به شرط اینکه اقامت به قصد مجاوره باشه، اگر به قصد توتون باشه همون اول کار. و اما لو کان به قصد توتون، این احتیاج به دو سال نداره، فینقلب بعد قصدهی من الاول، این ظاهر من الاول نیست، از روز اول، منتها ما میگیم یه مقدار عرفاً بمونه که بگن توتن حاصل شد. و اما لو کان به قصد توتن فینقلب بعد قصدهی من الاول و فی صورت انقلاب یلحقه حکم المکی. اینم یه نکته فرعی اینجاست. خب حالا که منقلب شده، آیا استطاعتش باید از مکه باشه یا استطاعتش از مدینه باشه؟ بله، از مکه باشه دیگه، منقلب شده به حج افراد، استطاعتش باید از اونجا باشه دیگه، معنی داره باید بگیم استطاعت از بغداد باید پیدا کنیم، ما که دیگه بغدادی نیستیم، آمدیم اینجا مجاور شدیم، متوطن شدیم. و فی صورت الانقلاب یلحق حکم المکی به نسبت الال استطاعت ایزن، فتکفی فی وجوبهی استطاعته منها. منها زمینش به چی برمیگرده؟ به مکه. ولا یشترتو فیه، یعنی در حصول استطاعت، حصولها من بلده، لازم نیست استطاعتش استطاعت بغداد باشه، استطاعت مدینه باشه. خب وقتی از اینجا منقلب شده و واجب شده، استطاعتشم از اینجاست. حالا این فرمایش ایشون، ما انشاءالله روز شنبه 16 ماه محرم شروع میکنیم. چی عرض کردن؟ شنبه 16، چون جمعه اول ماه، جمعه دوم 8 ماه، جمعه سوم 15 ماه، 16 انشاءالله شروع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و